هشت صبح اینجا رادیو فرداست. صبحانه با خبر رادیو فردا وارد بخش سوم صبحانه با خبر شدیم. سلام میکنم به شما که همین الان به ما پیوستید و شنونده صبحانه با خبر هستید. اجازه بدید که بریم با هم مروری بکنیم بر آخرین و تازه‌ترین خبرها از ایران و جهان. با کیان معنوی باز میگردیم و نیم ساعت پیش رو در کنار هم خواهیم بود.
با درود فراوان، نیروهای حزب الله لبنان برای خارج کردن شهر قصیر از دست مخالفان به نیروهای دولتی سوریه پیوستند. این شهر که در نزدیکی مرز لبنان قرار دارد، در اختیار شورشیان مخالف حکومت بشار اسد است. بر پایه گزارش‌ها روز یکشنبه نیروهای حکومتی با توپ و تانک و آتش هواپیماهای جنگنده برای بیرون راندن شورشیان به شهر قصیر حمله کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده که در حملات یکشنبه دست کم 52 تن کشته شدند. در جریان درگیری‌های روز یکشنبه بین نیروهای امنیتی تونس و اسلامگرایان افراطی انصار الشریعه یک تن کشته شد. به گزارش تلویزیون دولتی تونس، این فرد که از حامیان گروه تندروی سلفی بود، در حومه پایتخت کشته شد. وزارت کشور تونس همچنین از زخمی شدن 11 تن از ماموران امنیتی و 3 نفر از معترضان خبر می‌دهد. در ایران در حالی که قرار است شورای نگهبان روز سه‌شنبه نتیجه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند، برخی از اصولگرایان می‌گویند با توجه به شرایط سنی اکبر هاشمی رفسنجانی، شورای نگهبان باید صلاحیت او را رد کند. به گزارش وبسایت خبری تسنیم، جعفر شجونی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز روز یکشنبه گفته است که شورای نگهبان باید با توجه به عملکرد و سن بالای آقای هاشمی عدم احراز صلاحیت او را اعلام کند. حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس نیز در سرمقاله هفته‌نامه 9 دی از اعضای شورای نگهبان خواسته است تا صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی را تایید نکنند. مهدی طائب رئیس شورای قرارگاه عمار با فرض رد صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی در بررسی‌های شورای نگهبان گفته است اگر احمدی نژاد از برگزاری انتخابات سرباز زند، بحث عدم کفایت پیش آمده و وزیر کشور باید انتخابات را برگزار کند. به گزارش خبرگزاری فارس، مهدی طائب در جمع شماری از طلاب بسیجی و روحانیون استان فارس گفته دعا کنید که احمدی نژاد بعد از رد صلاحیت مشایی به قانون تمکین کند که به گفته او در این صورت بینی آمریکا به خاک مالیده می شود. مهدی طائب با بیان اینکه اگر صلاحیت مشایی تایید اما صلاحیت هاشمی رد شود چندان عقلانی نیست گفته است با این اتفاق جایگاه هاشمی در مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حکم آیت الله خامنه ای ریاست آنجا را بر عهده دارد زیر سوال می رود. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان امروز دوشنبه برای مذاکره درباره دریافت کمک‌های نظامی به هند می‌رود. در این سفر 3 روزه آقای کرزای با مقام‌های دولت هند برای تحویل گرفتن وسایل نظامی و کمبودهای ارتش افغانستان گفتگو می‌کند. این سفر در حالی انجام می‌شود که تنش بین افغانستان و پاکستان بر سر تیراندازی‌های مرزی به تازگی بیشتر شده است. هند و پاکستان به خاطر مالکیت منطقه کشمیر با یکدیگر اختلاف و دشمنی دارند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در جریان خشونت‌های روز یکشنبه در عراق دست کم 8 تن کشته شدند. در حمله نظامی مردان مسلح به خانه‌ای در بغداد 5 ساکن خانه، یک افسر پلیس از جمله همسر و 2 کودک وی کشته شدند. 3 تن هم در جریان حملاتی در بصره و موصل کشته شدند. بر پایه این گزارش در حادثه دیگری شماری از مردان مسلح 8 پلیس را در نزدیکی رمادی در غرب بغداد ربودند. پلیس عراق همچنین گزارش داده که در شهر بصره اسد نصیر از روحانیون سنی هم در خانه‌اش به ضرب گلوله کشته شده است.
خیلی سپاسگزارم از کیان معنوی که امروز در صبحانه با خبر در 3 بخش خبری آخرین و تازه ترین خبرها را به اطلاع شما همراهان این برنامه رسوند. اما شورای نگهبان در ایران اعلام کرده است که روز سه‌شنبه فرآیند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را به پایان می‌رساند و نتیجه بررسی خود را به وزارت کشور می‌فرستد. ظاهراً نامزدهای اصولگرایان چندان دغدغه رد صلاحیت خود را ندارند. آنچه در این روزها بیش از پیش به گمان زنی‌ها دامن زده، مسئله تایید یا رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم‌شاهی است. بشنویم از فریدون زهرنگار جزئیات بیشتر.
خبرگزاری فارس به نقل از محمد سعید زاکری، دبیر سیاسی هفته نامه نهم دی و کسی که نزدیک به جبهه پایداری نهاد مورد حمایت محمد تقی مصباحی یزدی است، می نویسد به نظر می رسد که شورای نگهبان اکنون بر سر پیچی تاریخی قرار گرفته است و هر گونه مصلحت اندیشی، غفلت، تغافل و نادیده انگاشتن قانون عواقبی بس خطرناک برای آینده نظام اسلامی در بر خواهد داشت. اخص تأیید صلاحیت به نوشته سعید زاکری حامی فتنگران منجر به زیر سوال بردن جایگاه نظام و شورای نگهبان قانون اساسی خواهد شد. از سوی دیگر احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید در حال حاضر شورای نگهبان بر سر دوراهی قرار گرفته است، چرا که مشایی معروف به لیدر انحرافی و هاشمی منتسب به عامل به وجود آورنده فتنه است. از آنجا که به گفته این نماینده مجلس بدون حضور هاشمی و مشایی در انتخابات حماسه سیاسی شکل نمیگیرد، راهی جز این وجود ندارد که هاشمی و مشایی با حکم حکومتی وارد عرصه رقابت شوند و قطب‌های اصلی انتخابات را شکل دهند. از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان پرسیدم با توجه به این سردرگمی که گفته می‌شود شورای نگهبان با آن روبروست، چه تصمیمی از شورای نگهبان قابل تصور است؟ مهدی مهدوی آزاد:
در 4 سال اخیر تمام رسانه‌های حکومتی، اهم از رسانه‌های سپاه گرفته تا رسانه‌های جریان راست تا ائمه جمعه تا نمایندگان ولی فقیه، به 2 جریان همواره حمله می‌کردند. یکی جریان سون به فتنه که می‌گفتن در رأسش آقای هاشمی هست و بعد خاتمی، حسین موسوی و کروبی، و دیگری جریان انحرافی که می‌گفتن در رأسش اسفندیار رحیم‌شاهی است. الان شورای نگهبان با یک پارادوکس اساسی متواجه است. اگر شورای نگهبان صلاحیت هاشمی را تایید بکند، یعنی که هر آن چیزی که در مورد جریان فتنه و هاشمی گفته شده دروغ بوده و این بدنه رأی اصولگرایان به خصوص در بسیج رو دچار شکاف جدی خواهد کرد، از اون طرف تایید نکردن آقای هاشمی هم هزینه بسیار سنگینی برای حاکمیت داره. او هنوز رئیس مجمع تشخیص مصلحت، یعنی در هرم قدرت ایران طبق قانون اساسی بعد از مجلس خبرگان و رهبری در رده سوم قرار داره. در مورد آقای اسفندیار رحیم مشایی هم همینطور هست. اگر آقای مشایی را تایید بکند، یعنی هر آن چیزی که در مورد جریان انحرافی دروغ بوده و این خب یک باز دوباره سرشکستگی است و شکاف ایجاد میکنه در بین طبقه رأی اصولگرایان امنیتی و تندرو، و اگر اسفندیار رحیم مشایی را تایید نکنند، باز اون موقع با مشکلات جدیدی مواجه میشن و اون هم واکنش‌های غیر قابل پیش‌بینی آقای احمدی نژاد و دولت ایشون هست.
در این میان 2 نفر از تحلیلگران سرشناس نزدیک به اصلاح طلبان درباره اجماع اصلاح طلبان بر سر نامزدی اکبر هاشمی رفسنجانی اظهار نظر کردند. مصطفی تاج‌زاده، معاون پیشین وزارت کشور که اکنون در زندان اوین زندانی است، در بیانیه‌ای با اشاره به اوضاع امروز ایران می‌نویسد تنها کسی که می‌تواند در زمینه رفع تحریم‌ها سر و سامان به مدیریت کشور و اقتصاد و معیشت مردم و دفاع از حقوق و آزادی‌های سیاسی ملت و پایان دادن به فضای امنیتی و پلیسی و نظامی حاکم بر کشور گام‌های مؤثری بردارد، اکبر هاشمی رفسنجانی است. حمیدرضا جلایی پور، استاد دانشگاه، هم در گفتگو با خبرگزاری ایلنا میگوید اکبر هاشمی رفسنجانی کاندیدای اجماعی اصلاح طلبان است و این کاندیدای حد اکثری است و از جریان تندروی خود حق‌بین و بی‌توجه به معیارهای اخلاقی نباید انتظار داشت که از اکبر هاشمی رفسنجانی تقدیر کند.
فریدون زرنگار گزارش میداد. روز یکشنبه مجلس ایران در ادامه بررسی لایحه بودجه سال 92 با پیشنهاد راه اندازی بورس ارز مخالفت کرد و تعیین نرخ ارز حاصل از فروش نفت را هم به بانک مرکزی سپرد. این تازه‌ترین تصمیمات درباره تعیین نرخ ارز در ایران است. بابک غفوری آذر و گزارشی در همین زمینه.
بر اساس مصوبات روز یکشنبه مجلس ایران پیرامون لایحه بودجه سال 92 قرار است ارز حاصل از فروش نفت با قیمت تعیین شده توسط بانک مرکزی به فروش برسد. پیش از این فروش مبالغ ارزی حاصل از صادرات نفت به نرخ روز پیش بینی شده بود که با ایراد نمایندگان قرار شد بانک مرکزی در مورد نرخ ارز حاصل از صادرات نفت تصمیم گیری کند. در روزهای گذشته گزارش شده بود که بر اساس تصمیمات مجلس قرار است نرخ دلار به میزان 2450 تومان در بودجه در نظر گرفته شود. در توضیح تصمیم تازه مجلس، موسی‌رضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به خبرگزاری فارس گفته است قیمت ارز در اختیار بانک مرکزی قرار دارد و به میزان سهم دولت از محل فروش ارز از درآمدهای نفتی به اندازه قیمت محاسباتی هر دلار 2450 تومان به حساب دولت برای بودجه واریز می شود. بر این اساس به نظر می رسد همان رقم 2450 تومان به عنوان قیمت محاسباتی دلار در بودجه سال 92 در نظر گرفته شده است. در نشست روز یکشنبه همچنین با راه اندازی بورس ارز هم با این دلایل مخالفت شد.
بورس ارز اولا باعث میشه که تقاضا واسه ارز تو جامعه تو این شرایط بیشتر بشه. حتما باعث میشه که اگر محدودیت عرضه ارز داشته باشه قیمت‌های ارز به مرور افزایش پیدا کنه. خیلی‌ها میان ارز از بورس ارز خریداری میکنن که ببرن در منازلشون و نگه دارن. برای اهداف سرمایه و درآمدیشون وقتی بورس ارز ایجاد بشه شما بازاری ایجاد کردید که هر گونه تقاضا میتونه واردش بشه و به زعم ما اینه که ممکنه تقاضا رو انقدر زیاد کنه که نرخ‌ها رو به مرور اضافه بکنه.
مجلس ایران که ششمین جلسه بررسی جزئیات بودجه سال 92 را برگزار می‌کرد، در این جلسه همچنین نرخ آب‌بهای شهری را به ازای هر متر مکعب به میزان 10 تومان افزایش داد. بررسی لایحه بودجه سال 92 در مجلس در حالی انجام می‌شود که دولت با تغییر برخی از بندهای بودجه مخالف است. آنچنان که بهروز مرادی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ایران شنبه شب در تلویزیون گفته است مجلس شاکله بودجه را به هم ریخته و آن را تبدیل به طرح خود کرده است. معاون رئیس جمهوری ایران با توضیحاتی درباره تغییر سرفصل‌های درآمد و هزینه دولت گفته این تغییرات باعث به هم ریختن تعادل و تراز بودجه شده است. بخش مهمی از این انتقاد همچنین به موضوع توقف فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها اختصاص داشته که آقای مرادی گفته است دولت قصد داشته با افزایش قیمت حامل‌های انرژی میزان یارانه‌های نقدی را به میزان 70% افزایش دهد. مجلس در مقابل می‌گوید اجرای فاز دوم طرح هدفمندی در شرایط فعلی ممکن نیست و باعث افزایش شدید نرخ تورم می‌شود.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. اما در مورد این گزارش، در مورد این موضوع و همینطور همه برنامه‌های رادیو فردا، همه خبرها، اگر که دوست دارید با ما در ارتباط باشید و دیدگاه خودتون رو با ما و بقیه شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید، علاوه بر اینکه میتونید برای ما پیامک بفرستید، میتونید تماس بگیرید با تلفن‌های رادیو فردا، میتونید که به صفحه فیسبوک رادیو فردا هم مراجعه بکنید و اونجا در صفحه فیسبوک رادیو فردا در بحث‌ها شرکت کنید و کامنت بگذارید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در مسکو به سر می‌برد می‌گوید همکاری ایران با آژانس رضایت بخش نبوده و اجازه نمی‌دهد که سوء ظن درباره بعد نظامی احتمالی برنامه اتمی کشور برطرف شود. به گفته او ایران موظف است برای رفع نگرانی‌های جامعه جهانی درباره برنامه هسته‌اش کوشش کند، اما این کاری است که تاکنون انجام نداده و کاری که کرده کافی نیست. آنا رایسکایا و گزارشی با جزئیات بیشتر در همین زمینه.
ولادیمیر ورانکوف نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شنبه به خبرگزاری ایترتاس گفت ایران در آخرین دور مذاکرات با آژانس تمایل خود برای نهایی کردن سند رویکرد ساختاری به منظور تعیین ابعاد احتمالی نظامی برنامه اتمی این کشور نشان داده و روسیه از ابراز چنین تمایل استقبال میکند. او چند روز پیش نیز به ایترتاس گفته بود که روند مذاکرات با ایران به خوبی پیش می‌رود و روسیه خواستاران است تا آژانس از آمادگی ایران برای نهایی کردن این سند و آغاز مرحله اجرایی آن حمایت کند. ورانکوف نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که پس از پایان 11 دور مذاکرات این نهاد با ایران صحبت می‌کرد، افزود چند پیشنهاد برای بررسی طرف ایرانی ارائه شده و امید است توافق نهایی درباره گام‌های عملی به منظور شفاف‌سازی تحقیقات هسته‌ای ایران در آینده نزدیک حاصل شود. و از اینکه تاکنون چنین توافقی حاصل نشده ابراز تأسف کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیش از یک سال و نیم در تلاش است سند رویکرد ساختاری که بتواند رفع مسائل مرتبط با ابعاد نظامی احتمالی برنامه اتمی ایران را تسهیل کند، با ایران هماهنگ کند. 11 دور مذاکرات از زمستان 1390 تا کنون با ایران برگزار شد، اما به گفته مسئولین آژانس تلاش ها برای متقاعد کردن این کشور به فراهم کردن امکان دسترسی کامل بازرسان این نهاد به سایت‌های هسته‌ای، اسناد مرتبط و متخصصانی که به برنامه اتمی این کشور همکاری دارند ناموفق بوده. جمعه گذشته یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در مسکو به سر می‌برد، بار دیگر همکاری ایران با آژانس را نامناسب دانست و گفت سطح این همکاری اجازه نمی‌دهد اهداف واقعی برنامه اتمی این کشور کاملا روشن شود. ایران می‌گوید که سوء ظن آژانس ناشی از اطلاعات نادرست است و برنامه اتمیش صرفاً صلح‌آمیز است. محمود رضا سجدی سفیر ایران در روسیه شنبه به رسانه‌ها گفت که ایران به شرط امضای پروتکل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به بازرسان این نهاد اجازه بازدید از پارچین را خواهد داد. آژانس مظنون است فعالیت‌های مرتبط با ساخت تسلیحات هسته‌ای در همین تأسیسات صورت گرفته است، اما ایران این اتهام را رد می‌کند. آن رئیسکه رادیو فردا.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
8:16 صبح هست و شما همچنان همراه هستید با صبحانه با خبر رادیو فردا. محمد حسن نامی وزیر ارتباطات و فناوری جمهوری اسلامی ایران به تازگی در جمع همکاران خود گفته است صدا و تصویر امام 12 شیعیان از لایه‌های جدید و بالاتر از فیبر نوری برای تمام جهان ارسال خواهد شد. این گفته‌ها در شرایطی روی ترکس خبری خبرگزاری مهر قرار گرفته که دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت محدودتر از قبل شده است. جزئیات بیشتر رو می‌شنویم از محمد زرقامی.
بنابر گزارش‌های رسیده، کند بودن سرعت اینترنت و قطع شدن آن کاربران را در ایران به سطوح آورده است و تنها جواب شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی حرفی کلی است: اینترنت کل کشور قطع است. اما آنگونه که در تماس با کاربران اینترنت میتوان متوجه شد، این مسئله تنها شامل کاربران خصوصی میشود و سازمانهای دولتی از وضعیت به ظاهر بهتری برخوردارند. بنا به گفته مدیر یکی از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی در تهران، از روز شنبه اینترنت کل کشور قطع بوده.
کلاً اصلا دسترسی به اینترنت با اختلال خیلی شدید یعنی روبرو بود، یعنی تقریبا میشه گفت قطع بود. توی حتی گوگل بخوای یه چیزی ساده رو سرچ بکنی هم نبود، چه برسه بخوای میل در واقع چک بکنی.
چندی پیش روزنامه قانون چاپ تهران با تیتر اینترنت در کما، اوضاع دسترسی کاربران به اینترنت را وخیم گزارش کرده بود. خبرگزاری فرانسه هم در همین ارتباط به توییت یک کاربر ایرانی در شبکه توییتر اشاره کرده و نوشته است این تنها در ایران اتفاق می‌افتد، انتخابات از راه می‌رسد و اینترنت قطع می‌شود. مدیر شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنتی در تهران هم تلویحاً دلیل قطعی اینترنت را در این راستا جستجو می‌کند.
شایعه‌ای که تو این روزا هستش اینه که به خاطر انتخابات دیگه، حالا جستجوی خاصی احتیاجی نیست.
مقام‌های رسمی در ایران ارتباط کندی و قطع شدن اینترنت با مسئله انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه را رد کردند. با این وجود دختری دانشجو در تهران که امروز پس از وصل شدن دوباره به اینترنت قصد داشت تا وبسایتی را رصد کند، میگوید حتی گوگل هم دیگر بالا نمی‌آید.
10 دقیقه پیش برای وقت سفارتی ما می‌خواستیم بگیریم، یک ربع طول کشید. حالا حالا من درست نباشه اسم بیارم، حتی ما از یک جای اینترنت گرفتیم که جز بهترین سرویس دهنده های خدمات اینترنت کشور ایران محسوب میشه، ولی به قدری طول کشید که عملا ما منصرف شدیم بستیم، باز نمیشه، یعنی صفحه بالا نمیاد، گاهن یه صفحه هم که به زور بالا میاد شما میخواییم بریم پیج بعدی اون اصلا بالا نمیاد.
4 سال پیش در جریان اعتراض ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، مقام های رسمی محدودیت های گسترده ای را برای کاربران اینترنتی قائل شدند و در آن زمان از شبکه های اجتماعی نظیر فیسبوک و توییتر به عنوان ابزار آنچه جنگ نرم نام می بردند یاد کردند. به اعتقاد محمود عنایت، کارشناس آیتی در آکسفورد، شرایط حاکم بر سرعت اینترنت به ماه‌ها قبل و محدودیت‌ها برای استفاده از سافت‌ور VPN که به کاربران امکان عبور از سد فیلترینگ را می‌دهد باز می‌گردد.
VPN بسته شد داخل ایران، کاربرا خیلی رفتن به سمت استفاده از فیلترهای مختلف و من فکر می‌کنم که حاکمه داخل ایران هدفش این هستش که ریزه بیاد مبلغ بیشتر اعمال بکنه. فیلترشکن‌ها با توجه به محدودیتی که برای VPN وجود اومد، بی خود روش کارشون عوض کردن و این روش کار خب باعث شد در این مدت خب اینو کار بکنه در واقع فیلترشکن‌ها.
اینترنت در ایران در حالی بیجان و بی‌رمق فعالیت می‌کند که در هفته‌های گذشته محمد حسن نامی، وزیر ارتباطات و فناوری جمهوری اسلامی ایران، از افزایش پهنای باند و ظرفیت داخل صحبت کرده و گفته بود که در سال 92 قطعی اینترنت نداریم. اما یکی از مدیران شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی در ایران میگوید که وقتی سرعت پایین میآید، شرکت‌های تأمین کننده هم با داشتن پهنای باند مناسب نمیتوانند گوگل را به راحتی باز کنند.
همین اینترنت پرسرعت هم اونقدر سرعتش بعضن غیر واقعی و غیر حقیقیه. اینکه مثلا میگم اینترنت 512 میگیری، شما واقعا سرعت 512 حقیقی رو دانلود نداری. نهایتا 128 یا مثلا 64 کیلوبایت پر سکند ممکنه دانلود داشته باشی و اصلا دایلاپ یا بقیه سرویس هایی که دیگه غیر قابل استفاده است.
اما خبرگزاری فرانسه در گزارش خود به نقل از یک دیپلمات غربی ساکن تهران که نخواسته نامش فاش شود، با اشاره به نیاز مردم، تجار و سازمان‌های دولتی به اینترنت می‌نویسد که نامحتمل است که ایران برای اینترنت محدودیت‌های بیشتری قائل شود. با این حال محمود عنایت معتقد است که وضعیت اینترنت تحت تأثیر وضعیت سیاسی ایران است.
اگر هزینه سیاسی بره بالا، این رقابت یه فضایی برسیم در دوران انتخابات که اینترنت به این فرض بشه که داره کمک میکنه به ایجاد یک جور حالا التهاب یا تشنج در فضای سیاسی داخل ایران، قطعش میکنن.
در شرایطی که مردم با قطعی ها و سرعت پایین اینترنت کجدار و مریض میکنند و مقام های رسمی هم از ارائه توضیحات شفاف در این خصوص خودداری کردند، خبرگزاری مهر از بروز درگیری در مرکز ملی فضای مجازی خبر داده و نوشته است که نیروهای پژوهشگاه سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات به نوشته این خبرگزاری مدعی شدند که بر اساس حکم و دستور رئیس جمهور قصد پس گرفتن این پژوهشگاه را از مرکز ملی فضای مجازی دارند.
محمد زرقاوی بود که گزارش میداد و حالا در ساعت 8:22 دقیقه صبح به وقت تهران اجازه بدید که بریم سریع هم بزنیم به جشنواره فیلم کن و آخرین خبرها در مورد این جشنواره رو از محمد عبدی بشنویم.
امروز با کن 66
مدامز و مسیو
نوتر دیسیژن دو دیوورس است ایریوکابل
در کنار نمایش فیلم ها و بخش رسمی جشنواره کن، یک بازار فیلم هم وجود داره که در واقع بزرگترین بازار فیلم جهانه و از سراسر دنیا شرکت ها و افراد مختلف برای فروختن فیلم هاشون به این بازار میان و غرفه هایی رو به نام کشور یا شرکت خودشون اجاره میکنن. از جمله از ایران بنیاد فارابی و چند مرکز دولتی دیگه مثل مرکز گسترش سینمای تجربی غرفه گرفتن در این بازار، همینطور چند پخش کننده مستقل ساکن داخل و خارج از ایران که سعی دارن فیلم های ایرانی رو به خریداران خارجی بفروشن. اما بنیاد فارابی طبق سنت هر ساله فیلمهایی رو برای نمایش در سینماهای خیلی کوچک داخل جشنواره که میشه اونها رو برای پخش بسیار محدود فیلم اجاره کرد در نظر گرفته، امسال 12 فیلم رو انتخاب کردن. فیلمهای دامنه‌های سفید، حوض نقاشی، عقاب صحرا، گهواره‌ای برای مادر، فرزند چهارم، همه چیز برای فروش، راننده و روباه، خسته نباشید، ساکن خانه چوبی، هیچ دخترها فریاد نمی‌زنند، دربند و استرداد، فیلم‌هایی هستند که این روزا به نمایش در میان به امید پیدا کردن خریدار. البته مشخص نیست که مبنای انتخاب این فیلم ها چیه و در این حال تلاش های مختلفی هم برای فروختن فیلم های ایرانی میشه با آگهی هایی که در مجله های مختلف فرنگی مثل سکرین میشه اونها رو دید. اما در بخش مسابقه دیشب فیلم مثل پدر مثل پسر از سینمای ژاپن به نمایش در اومد، ساخته کره ادا هیروکازو، که یک فیلمی بود با ایده بسیار درخشان درباره یک خانواده که بعد از 6 سال متوجه میشن که پسرشون در واقع پسر واقعیشون نیست و نوزاد اونها در بیمارستان عوض شده. اما فیلم پرداخت قابل توجهی نداره، بیشتر به سمت یک ملودرام حرکت میکنه و گاه کشدار هم میشه. تا به اینجا میشه گفت کماکان فیلم های اصغر فرهادی و لمس گناه از سینمای چین محبوب ترین ها هستن نزد اهالی مطبوعات. البته به هر حال باید حالا منتظر موند و فیلم های دیگر هم دید و اینکه نظر داوران در نهایت چه خواهد بود.
همچنان برای ما پیامک میفرستید. سحر از قم گفته است که برای ناامید کردن دشمنان ایران زمین که همانا روحانیت هستند در انتخابات شرکت نمی کنیم. همراه دیگری گفتند که اهالی محترم ایران، کشور در امن و امان است، آسوده بخوابید، هیچ زحمتی به خود ندهید، همه چی آرومه، صندوق‌های رأی پر از رأی، آماده ارسال به حوزه‌های رأی‌گیری، لطفاً در خانه بمانید. و همراه دیگری گفتند شنونده عزیز، شما که موافق رأی‌گیری مردم هستید با رأی دادن این رژیم را تایید کرده اید. آنها فقط همین را می‌خواهند که نشان بدهند که مردم با همه مشکلات هنوز خواهان جمهوری اسلامی هستند و اگر نه آنها احتیاجی به رأی مردم ندارند، چون خودشان از قبل رئیس جمهوری را انتخاب کردند. طاهره از فردیس بود که این پیامک رو برای ما فرستاده بود. همینطور گفتند که اگر ما در این کارزار انتخابات شرکت نکنیم چون تشکلی وجود ندارد، بالاخره همین عده کم که هوادار آقا هستند سرنوشت ما را کاملا رقم خواهند زد. تکرار میکنم و تاکید میکنم که پیامک های شما بازتاب دهنده دیدگاه های خود شماست و الزاماً دیدگاه رادیو فردا رو منعکس نمی کنه. 8:26 دقیقه صبح هست در تهران و اگر از اهالی همیشگی صبحانه با خبر باشید، می دونید که الان وقت خوش موسیقی است. لبخند رو براتون در نظر گرفتیم از گروه خیلی جالب موسیقی کماکان. فکر می کنم که دوست داشته باشید این ترانه رو. بریم با هم بشنویم.
Oh,
موسیقی زیبایی که دارید میشنوید به پایان صبحانه با خبر امروز رادیو فردا میرسیم. 8:29 دقیقه صبح هست در تهران. امیدوارم که روز خوش و خرم و دلپذیر و به یاد ماندنی پیش روتون باشه. از اینکه با صبحانه با خبر امروز رادیو فردا هم همراهی کردید خیلی سپاسگزارم. من فهیمه خضرایی‌دری هستم، باهاتون خداحافظی میکنم تا فرصت دیگر و صبحانه با خبر دیگر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
مجموعه ترانه های برتر رادیو فرداست در اردیبهشت ماه. 1. صبح فردا، گروه ویتار. 2. ولی نبو، رضا صادقی.
نراه پس نراه پیش پر از سوال، کاش یکی پیدا بود بهت بگه تمام.
3. بادبان، سیرک و کافه.
بادبانی دلی و دل، دلی و دل،
سودا.
4. روبرو، محسن نامجو و این دو. 5. ایول، شهرام شب‌پره.
وای وای داره یارم میاد، دل برو دل دارم میاد، یار واسه دیوارم میاد، واسه دیگه محاله، شب شب رقص و حاله.
عاشقانه تنهاست، چارتار.
از نفس بی تو می‌هراسم، رد شو از خواب لحظه هایم، دیده شو عاشقانه تنهاست، رحص پارم به سویت اما جاده لبریز سوز سرما.
7. تو، فرامرز اصلانی.
همه کسم تو، هر هوسم تو، هم نفسم تو، بال و پرم تو، هم سفرم تو، بیش و بسم تو.
8. دوست دارم، مروارید. هر شب علی لهراسبی.
گریه ی هر شب من شده عادت تنهایی، عشق تو تو دل من شده باعث رسوایی، وای از تنهایی، قلب دیوانه ی من هنوزم دوست داره، همدم گریه ی من شب و این در و دیواره، وای از تنهایی.
با من قدم بزن، مهران آتش.
هر جا بری میام دلگرم و بیقرام، بی من سفر نرو، تنها دیگه نزام، تو با منی هنوز، عطر تو با منه، فردا داره به ما لبخند میزنه.
برای شرکت در نظرسنجی بخش موسیقی رادیو فردا و انتخاب ترانه برتر اردیبهشت ماه، شماره ترانه مورد نظرتون رو از طریق ایمیل، اسمس یا پیغام تلفنی به رادیو فردا بفرستید. نتایج این نظرسنجی هر هفته پنجشنبه در برنامه فرداهنگ اعلام خواهد شد.
ترانه برتر ماه رادیو فردا را شما انتخاب کنید.
میشم از عشق تو لبریز زمستون و بهار و تابستون و پاییز تو رو میخوام که باشم از عشق تو لبریز زمستون و بهار و تابستون و پاییز تو رو میخوام که باشم از عشق تو لبریز
تا حالا با بخش موسیقی رادیو فردا در تماس بودید؟
از طریق
تلفن،
اس‌ام‌اس،
ایمیل،
نامه،
تلگراف،
بیسیم،
چاپار،
پیک موتوری،
کبوتر نامه بر.
حالا هم نوبت رسیده به فیسبوک.
facebook.com/radiofardamusic.
Show me.
تازه‌های جهان دانش.
اجزای تشکیل دهنده بازدم منحصر به فرد هستند. شاخصه‌های گوناگونی برای تشخیص افراد وجود دارد، از اثر انگشت گرفته تا شکل عنبیه و فرم گوش‌ها. اکنون دانشمندان سوئیسی کشف کردند که اجزای هوایی که با تنفس از بدن هر انسان خارج می شود از نظر ترکیب شیمیایی متفاوت است و حتی بیش از یک هفته یکسان باقی می ماند. اما قصد محققان از این کشف نه تشخیص هویت و استفاده در جرم شناسی، بلکه ساخت داروهای منحصر به فرد و خاص یک بیمار است. تحقیقات پیشین نشان دادند که بعضی بیماری ها مانند انواعی از سرطان رایحه خاص خود را در بازدم انسان به جا می گذارند و حتی سگهای تمرین دیده می توانند مبتلایان به سرطان سینه، ریه و معده را بو بکشند. در طب قدیم نیز تشخیص بعضی امراض مانند بیماری قند از طریق بو کشیدن بازدم مرسوم بوده است. اما تفکیک اجزای بازدم توسط دانشمندان سوئیسی نشان داده که میتوان از این طریق نوعی شناسه دقیق سوخت و ساز بدن را به دست آورد. پژوهشگران به این ساختار تنفسی اصطلاحاً اثر نفس میگویند.
This trumpet makes you. This trumpet makes you. This trumpet makes you. رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
تبلیغات غرب و رسانه‌های منطقه‌ای وابسته و مزدور جنگ ویرانگر در سوریه را نزاع شیعه و سنی وانمود می‌کنند.
Russia and the United States can cooperate on some significant challenges that we face now.
بله الان هم ما می‌گیم قطعنامه‌ها کاغذپاره است.
روزی اول دیدمت گفتم عشق ما چرا راست گایی به وفا راست گایی به وفا دنیا 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 چقدر شنگی دنیا 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 رنگارنگی دنیا 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 چقدر شنگی دنیا 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 دنیا
چه